درس 272 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید، مسقطات خیار عیب در سه بخش مطرح می شد. چون خیار عیب بین رد و عرش بود، گرچه در طول همه برخی از امور مسقط رد بودن، بعضی از امور مسقط عرش و برخی از امور مسقط رد و عرش با هم، لذا در سه بخش جداگانه باید بحث می شد. مسقطات خصوص رد گذشت، اما مسقط خصوص عرش مطرح شد. با این است که فرمودن در دو مورد عرش ساقط است و اگر ذوالخیار خواست خیارش اعمال کند، یا امضا کند بدون عرش یا کلن رد کند. یکی از اون دو مورد جایی بود که این کالاها مکیل یا موزون باشند. گندمی رو به گندم فروخت، برنجی رو به برنج فروخت، این برنج ها و گندم ها و جو ها و این مکیل و موزون ها انواعی دارن. این شخص به این نوع محتاج بود، لذا اون نوعی که مورد احتیاجش نبود داد و این رو خرید. بعد اون چرا که خرید معیب در آمد. می تواند رد کند، می تواند امضا کند، ولی نمی تواند عرش بگیرد. چرا؟ چون اینکه مشتری که معیب نصیب او شد اگر عرش بگیرد مستلزم رباست. چون در مکیل و موزون بیعی اگر چون چه عهد العوضین زائده بر عوض دیگر باشد این رباست. در معدود و ممسوح این چنین نیست. پارچه ها که مساحتی به متری است و تخم مرغ و گردو که سابقا عددی بود نه وزنی، ربای بیعی در اونها راه نداشت. ولی الان که مکیل و موزونن البته ربوی خواهد بود و جریان ربای قرض از ربای بی کاملا جداست، موضوعن و حکمن فرق میکنن. عرشگیری مستلزم آن است که این بی بشه ربوی، لذا حق عرش ندارد. از این جهت دو مطلب مطرح بود. یکی این که آیا این موجب رباست یا نه، و اگه موجب ربا نیست که حرام نیست، و اگه موجب رباست حرام است. ثانیاً اگر موجب رباست آیا معامله رو باطل می کند یا نه، خصوص عرش گیری حرام است. فعلا سخن در بطلان معامله نیست، سخن در این است که این عرش گیری حرام است چون موجب رباست. مرحوم شیخ رضوان الله در تلیعه امر مثلا فکر می شد که مسئله روشن است تو بیان و رشد به صورت شفاف، بدون اینکه پیشینه تاریخی بحث نقل کند، بگرد قدما چی فرمودن، فقه های میانی چی فرمودن، متأخرین چی میگن و من چی میگم، مستقیما نظر نهایی خودشون رو فرمودن که اخذ عرش جایز نیست. ولی وقتی وارد بحث شدن دن کار آسان نیست، برای اینکه دو مقدمه وزین علمی رو ایشون باید پشت سر میگذاشت و نگذاشت. لذا در بخش پایانی همین مطلب فرمود مسئله فی غایت الاشکال. خب اونجور با شدت وارد شدن، بعد در پایان اینجور موندن، این تعبه دعبه مثلا تحریر یک مطلب نیست. خب باید از دو جهت این صغرا و کبرا رو تنظیم کرد. اینکه العرش ما هو به، یکی این که آیا عرش یکی از مصادیق ادله ربا میشه یا نه. منظور از این که العرش ما هو به کیفیت عرشگیری نیست. اون کیفیت عرشگیری رو خب مشخص است در که بحث عرش مطرح کردن که صحیح رو غیبت میکنن، معیب رو غیبت میکنن، تفاوت میسنجن، این نسبت را نه خود تفاوت را از سمن کم میکنن، این کیفیت عرشگیری است. اما عرشو ما ها بود. چهار مبنا درباره عرش گفته شد که در بحث روز سابق روز یک شنبه معین شد. یکی این که عرش در برابر وسوسه هست، یه امر مالی است و در حوزه داد و ستد و تعویض و تعوض است. وسوسه یه امر مالی است، این امر مالی اگر مفقود شد باید عرش بدن. این مبنا پذیرفته نشد، برای اینکه اگر وسوسه درست از امر مالی است و اگر تو حوزه مبی قرار بگیرد به طوری که جزئی از سمن در قبال وسوسه باشد، اند فقدان وسوسه خیار تبعوی صفقه است، برای اینکه فروشنده یک مقدار از کالا را نداد و خریدار طلبکار مشتری فروشنده می شود و ذمه فروشنده مشغول است به این مقداری که به اون جزء از ثمنی که در قبال این وسوسه است به زمان معاوضین زمانیت، و مشتری هم می تواند جزئی از ثمن را استرداد کند که اگر بایه بخواهد از پول دیگر بدهد، از راه دیگری ترمیم بکند، مشتری میتواند بگد نه من این پولم میخوام. چرا؟ چون جزئی از ثمن در قبال وسوسه هست. وسوسه میشه معوض، این جزئی از ثمن میشه عوض. هم بایه ضامن است به زمان معاوضی، یک به ذمه او مشغول است، اصل اشتغال ذمه برم اشتغالش هم به زمان معاوضی ثانیا، و مشتری هم میتواند این جزء ثمن را استرداد کند ثالثا، در حالی هیچ کدام از این امور سگانه در مسئله عرش مطرح نیست. برای میشه که عرش این چنین نیست که جزئی از ثمن در مقابل وسوسه باشه. راه دیگر در تحلیل معنای عرش اون بود که خود مرحوم شیخ و بسیار از اساتین فقهی فرمودن که یه غرامت شرعی است. حالا یا امضای شریعت است یا تأسیس شریعت، بالاخره یه غرامتی است که شارع مقدس خودش بیان کرده یا اون چی که لدى العقلاء شارع امضا کرده، جزئی از ثمن نیست. این غرامت شرعی اند فقدان وسوسه بر عهده فروشنده است. مبنای چهارم نظر مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه بود که ایشون فرمودن گرچه تقابلی بین جزء ثمن و وسوسه نیست در متن ایجاب و قبول، لکن لبن وسوسه در مقابل جزء ثمن است، به ازای مال است. اثبات این هم کار آسانی نیست که اثر فقهی داشته باشد. چهارم مبنای بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیهم اجمعین که این در برابر شرط ضمنی است و لدى العقلاء این چنین است، شارع مقدس تنظیم کرده، تحلیل کرده، تأیید کرده که این در مقابل شرط ضمنی است. پس بنابراین عرش مبانی چهارگانه دارد. حالا باید ببینیم که عرش گیری باعث ربوی شدن این معامله است یا نه. عمده کبرای مسئله است. پس العرش ما هو به روشن شد، اما عرش باعث ربوی شدن خودش یا ربوی شدن بی معامله است یا نه. فعلا بحث این است که عرشگیری رواست که خود عرشگیری بشه حرام، حالا کار نداریم به این که به معامله هم باطل میشه یا نه. یه راهی رو مرحوم آخوند رضوان الله علیه طی کردن که فرمایش فقها با این راه تضمین میشه که این عرشگیری ربا خواهد بود. و اون تحلیل مرحوم آخوند رضوان الله علیه است که یه وقت از انسان یه کالایی میخرد، یه ظرفی میخرد، این ظرف نه معدود است، نه ممسوح، نه موزون است، نه وکیل. یه تکه فرش میخره، یه ظرف میخره، یه یخچال میخره، تلویزیون میخره، اینا هیچ کدام از این عناوین چهارگانه رو نداره. یه وقت است که در نظیر سابق تخم مرغ هم سال تخم رو می‌خریدن که معدود بودن، یا امروز پارچه ها می‌خرن که پارچه ممسوح هست، نه معدود است نه مکیل موضوع. این از هر این بحث بیرون. اما در خصوص مکیل موضوع مثل جو و گندم و امثال اینها که مکیل موضوع است، شارع مقدس فرمود حریم این گونه از معاملات باید از افل کمی و زیادی و روا محفوظ باشه. این گونه از معاملات باید از افزایش و کاهش مصون باشه، حدوثاً و بقاءاً. در متن معامله اگر کسی بخواهد گندم بیشتری رو بفروشد به گندم کمتر، این رباست. در متن معامله این کار نکردن، در طول معامله و در امتداد معامله کاری کردن که یه طرف بیشتر یه طرف کمتر، این رباست. مکیل و موزون حدوثاً و بقاءاً از تفاضل باید مصون باشد. روی این جهت عرش گیری باعث افزایش یکی از دو طرف است. اگر کسی 10 من گندم سالم فروخت به 10 من گندم، اون 10 من گندم معیب درآمد، این حق ندارد چیزی به نام عرش بگیرد. همونطوری که در تلیعه این عقد و قرارداد نمیتواند بگوید من این 10 من گندم سالم رو میدم، شما اون 10 من گندم معیب رو بده، فلو مبلغ رم بده، نمیتونه بگه، بقاءنم نمیتونه بگه. این گونه از معاملاتی که مکیل و موزونن و جنسین با هم معامله می شوند، هر دو مکیل و موزونن، هم سمن هم مسمن، نباید تفاضل باشه، چه در حدوث چه در بقا. عرش مستلزم تفاضل احد الطرفین است در مرحله بقا، و هرچه این چنین شد میشه ربا. مرحومش محمد حسین رضوان الله علیه نقدی دارن که این کاری به معامله ندارد، برای اینکه این گونه از معاملات موضوع است برای یک حکمی، نه اینکه اون عرش تو حوزه معامله راه پیدا میکند. کم فرق بین اینکه عرش تو حوزه معامله راه پیدا کند تا بشه ربابی، یا نه خود این گونه از معاملات موضوع است برای حکم قهری. این نقد مرحوم شاه حسین رضوان الله رو وارد ندونستن، برای اینکه این موضوع برای حکم بیگانه نیست. اون عرش را شما وقتی از غرائز و عقلا بپرسید میگید که این برای حفظ تعادل است، همین. این سمن و مسمن متعادل نبودن، اون کسی که معیب را داد باید عرش بپردازد تا تعادل عوضین محفوظ باشد. اغلا این رو میفهمن. ما که در لسان دلیل عرش نداریم که عرش چیست، که خصوصیت عرش را، عرش هم اونطور نیست که نظیر رمی جمره تعبدی محض باشد. اغلا میفهمن که این عرش به جای اون وسوسه هست و در حوزه عوضین دخیل است. این چنین نیست که این عقد موضوع باشد برای حکم قهری که اون عرش بیگانه از عوضین باشد، بلکه عرش اندل آقلا در ردیف احد العوضین است حفظن لتعادل. پس این نقد وارد نیست. رو فرموش مرحوم آخون بین حدوث و بقا فرق نیست، لکن یرد و علی که شما باید برهان اقامه کنید که دلیل ربا همون طوری که حدوث رو میگیره بقارم بگیره. حدوثاً که بی ما ربوی نبود و مشمول دلیل نبود، بقارم که اینا بی نکردن. ربا در قرض مشخص است، کل قرض جر نفع انفه و سود، این حساب قرض است. هر چیز آدم قرض بده با اضافه این میشه ربا. اما ربای در بی، این مبیع باید مکیل و موزون باشه. یک، اگر اصلا کیل و وزن اینها نبود یا معدود و ممسوح بود و مانند اون، ربا در اینجا راه نداره. اگر عوض و معوض هر دو مکیل و موزون بودن، خرید و فروش اینها مع تفاضل اشکال دارد. در حین بیع که تفاضل نبود، در مرحله بقا هم که اینو بیع انجام نمیدن. یا یقین داریم که مرحله بقا مشمول دلیل نیست، یا شک داریم و تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود اون عام که جایز نیست. بنابراین تحلیل مرحوم آخوند گرچه عمیق است، ولی نیازمند به تصمیم استدلال است که مرحله حدوث با مرحله بقا یکی است. راه دوم راهی است که مرحوم شیخ و همسان شیخ رضوان الله علیهم اجمعین طی کردند، و اون این است که بررسی احکام ربا در عوضینی که هر دو مکیل و موزونند نشون میدهد که شارع مقدس وصف صحت را در صورت خرید و فروش عوضین موزون و مکیل از اعتبار ساقط کرده است. بیان زارش این است که این کالای صحیح و کالای معیب دو تا قیمت متفاوت دارن. اگر کسی کالای صحیح را بیشتر بفروشد، به قیمت بیشتر بفروشد و کالای معیب را کمتر، نمیگن شما خریدار را مغبون کردی. این وصف صحیح امر مالی است، لدى العقلاء و لدى الشرع پذیرفته است. نه خیار غبن هست، نه به این شخص میگن شما مغبون کردی و مانندون. اون کالای صحیح گرانتر است، اون کالای معیب ارزونتر. ولی همین شریعت آمده فرموده اگر اینها در مقابل هم قرار گرفتن، یکی عوض شد دیگری معوض، به هیچ نحو نمیشه کم و زیاد کرد. اگر 10 من گندم سالم است، در قبالش هم 10 من گندم معیب بود باشه. این شخص یکی از این 3 تا کار را بخواد بکنه رواست. 1، 11 من گندم معیب بده، 10 من گندم سالم بگیره، این رواست. 10 من گندم معیب بده، 10 من گندم سالم بگیره با یه مبلغی از خارج، این رواست. 10 من گندم معیب بده، 10 من گندم سالم بگیره و یه روز برش کار بکنه یا یک زیادی حکمی تحویلش بده، رواست. چه از خود این اضافه بده، چه پول بده، چه زیادی حکمی، هر سفر اشرباست. خب این نشون میدهد که در فضای تعامل عوضینی که مکیل و موزونن، شارع مقدس وصف و صحه را اسقاط کرد. اگر وصف و صحه را اسقاط کرده، اگر اسقاط نکرده بود که این 3 فرع یاد شده بود، حلال بود که چون در هر سفر میگه رباس به جایز، کدوم از اینا جایز نیست. معلوم میشود که در صورت تعامل بین دو کالای مکیل و موزون که یکی صحیح است به دیگری معیب، شارع مقدس وصف و صحه را از اعتبار اسقاط کرد. بله، از نظر مالی ساقط کرده، از نظر رد که ساقط نکرده که. از نظر مالی این 3 فرع رو ما مثال زدیم، این فروع سگانه همه مسائل مالی برمیگرده. از نظر مالیت ساقط کرده، نه اینکه حق مشتری رو اسقاط کرده باشد. این 3 فرعی که مثال زده شد همه مسائل مالی برمیگرده دیگه. اگر وصف و صحه یه امر در موارد دیگه ما قبول داریم، به دلیل اینکه نه شارع مقدس فرمود این قبل است، نه مردم میگن. اگر یک گندم معیبی از گندم سالمی از گندم سالم را گرانتر، گندم معیب را ارزانتر فروخت، هیچ کی نمیگه شما مغبون کردی که، یا اون طرف خیار غبن دارد که. معلوم شه وسوسه سرجش محفوظ است، امر مالی است. ولی اگر صحیح و معیب متعامل تعادل پیدا کردن در عوضین، یکی شد سمن یکی شد مسمن، در اینجا ما میبینیم که هر نحوی از انهای سگانه یاد شده مطرح بشه، شارع میگه رباست. معلوم میشه مالیت وسوسه را در خصوص تعامل عوضین اسقاط کرده. این لحکمت این که خودش میدونه. پس وسوسه امر مالیست، به دلیل اینکه اگه کسی صحیح رو گرانتر فروخت، معیب رو ارزونتر، نمیگن جا خیار قبل است. و اگر این صحیح را با کالاهای دیگر معامله بکند با یه قیمت افزوده، هیچ کسی نمیگه رباست. نه اونجا رباست، نه اینجا قبل است. فقط در خصوص جایی که عوضین مکیل و موزونن، به هر نحوی عهد و طرفین باید اضافه بگیرد، یا اضافه جنس، یا اضافه نقد، یا اضافه حکمی، هر سفرش میگن رباست. این معلوم میشه که از مالیت افتاد. این صغرای مثل که ما از تتبع در فروع فقهی میفهمیم. اگر چنونچه این شخص ذوالخیار بخواهد عرش بگیرد، این عرش معناش آن است که این معیب را گرفت با اضافه. این همون ربایی که شارع مقدس بهش اجازه نمیده. روی این تحلیل این عقد نمیتواند سبب باشد برای ربا. شما میخواهید بگویید که چنین عقدی سبب است برای اخذ عرش؟ هرگز عقد شرعی سبب ربا نخواهد بود، چون نه اینکه ما فتوامون این باشد که وسوسه جزئی از سمن یا جزئی از مسمن است، نه اینکه بخواهیم بگوییم اینجا خیار تبعوض سبقه است، هرگز. نه اینکه بخواهیم بگیم اگر اون فروشنده معیب تحویل داد، ذمه او مشغول است به زمان معاوضی، هرگز. نمیخوام بگیم اون ذوالخیار حق استرداد جزئی از عین سمن را دارد، هرگز. هیچ کدوم از چهار حرف نمیزنیم. میگیم عقد شرعی نمیتواند سبب ربا بشود. شما این گرفتن عرش میشه در حقیقت رباست دیگر. این عقد نمیتونه سبب اون باشه، یا کلن قبول کند یا کلن به هم بزند. این اصاره فرماشه مرحوم شیخ. اون چه که میتواند نقد فرماشه مرحوم شیخ باشد آن است که ربا بودن مربوط به آن است که در حوزه این عوض و معوض راه پیدا کند. شما که پذیرفتید عرش نه در ناحیه عوض است نه در ناحیه معوض، تو حوزه تعامل نیست. حالا که در حوزه تعامل نیست، به چه دلیل اگر این عقد سبب بشود برای تأمین غرامت شرعی این رباست؟ بله، اگر ربا باشه ما قبول داریم. ربا آن است که در حوزه این خرید و فروش افزایش و کاهش به راه پیدا نکند. حالا که راه پیدا نکرده که، اگر حدوثاً بود حق با شما بود، اگر بقاءن بود که فرمایش مرحوم آخونده است، اگر بقاءن بود باز تمام بود، ولی او بقاءن هم نیست. شما هم که اون راه را نرفتید. شما میفرمایید به این که این به این گونه از معاملات سبب رباست، سبب عرش است، اینها نمیتوانند سبب عرش باشند. یک کالای دیگری، مثلا یک کسی یک فرشی را فروخته، یا یخچال فروخته، یا زمین فروخته، خانه را فروخته، اون گونه از معاملات می توانند سبب عرش باشند. اما مکیل و موزون ها نمی توانند سبب عرش باشند. میگیم چرا نمی تونند؟ مگر هر عرشی رباست؟ مکیل و موزون ها تو حوزه عوض و معوض نمیتوانن افزایش و کاهش داشته باشند. بله ما هم قبول داریم. اما مکیل و موزون ها نتوانن سبب غرامت شرعی باشند. این چرا؟ به چه در این رباس؟ این یا یقینا ربا نیست یا مشکوک ربا بودن است. اگه یقینا ربا نبود که خب مشمول دلیل نیست. اگر شبهه مصداقیه خود دلیل ربا بودم که یقینا حرام نیست. اون اختلافی که هست این است که آیا میشه با عام در تمسک در شبهه مصداقیه خاص تمسک کرد یا نه. اما هیچ که نگفته که با عام در شبهه مصداقیه خود عام میشه تمسک کرد. که شما نه عمومی ارائه کردید نه اطلاق ارائه کردید که عقد مکیل و موزون نمیتواند سبب باشد برای اخذ زائد، وگر نمیشه ربا همچه دلیل را نگردید. بنابراین تا کنون ما نتوانستیم حرمت این عرشگیری را ثابت کنیم، تا برسد به مقام بعدی که بر فرض که این عرش حرام باشد آیا معامله را ربوی میکند و حرام میکند یا نه. تتمه بحث انشاءالله برای فردا. والحمدلله.